اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان بخیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
با اعلام ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً با ما همراه باشید با اولین بخش خبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بیرق سفید طالبان بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآمد. طالبان پس از حدود یک ماه از تصرف کابل بیرق خود را بر فراز ارگ ریاست جمهوری به اهتزاز درآورد. در این مدت بیرق طالبان بر فراز ارگ ریاست جمهوری دیده نمی‌شد، اما تصویری که دیروز منتشر شده بیرق سفید رنگ بر دفتر ریاست جمهوری افغانستان در حال اهتزاز است. پس از سلطه طالبان بر افغانستان تعدادی از اسناد محرمانه دولت سابق این کشور در اختیار پاکستان قرار گرفته است. سه فروند تیاری C-170 پاکستانی با بهانه کمک های بشر دوستانه به کابل با کیف های حاوی اسناد محرمانه افغانستان را ترک کرده اند. بنابراین گزارش این اقدام می تواند خطر بزرگ امنیتی برای افغانستان در پی داشته باشد. این اسناد محرمانه برای پاکستان توسط سازمان اطلاعات نظامی این کشور ISI تصاحب شده است که اسناد بسیار محرمانه NSD یا سرویس اطلاعاتی افغانستان، هارد دیسک و اطلاعات دیجیتالی دیگر را شامل می شود. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با انتقادها از خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داد. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت انتقادها در مورد مشورت نشدن با متحدان اروپایی قبل از خروج نیروهای ناتو از افغانستان که از سوی منتقدان به عنوان اشتباه بزرگ تاریخی خوانده شده رد کرده است. این در حالی است که تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اوت و خروج مفتزهانه و شتاب زده نظامیان خارجی از این کشور باعث بروز موجی از انتقادات از سوی کشورهای غربی مداخله کننده در افغانستان شده است. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. در حالی که انتقادهای جهانی از عملکرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نحوه فرار عجولانه از افغانستان که منجر به کنترل طالبان بر دولت کابل شد همچنان ادامه دارد، اما بایدن بار دیگر از این تصمیم خود دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مراسمی در شهر شانسویل ایالت پنسیلوانیا به خبرنگاران گفت که آمریکا نمیتواند به هر کشوری که القاعده در آن حضور دارد حمله کند. بایدن در ادامه افسود اینکه فکر میکردیم افغانستان را میتوان واقعا متحد کرد اشتباه بود. نیروهای آمریکایی اما به هدف اصلی خود یعنی کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در دوم می 2011 دست یافتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از سخنان جورج دبلیو بوش که در زمان ریاست جمهوری او حملات 11 سپتامبر 2001 رخ داد درباره حفظ اتحاد و وحدت در بین مردم استقبال کرد. یک روزنامه آمریکایی به نقل از سه منبع مدعی شد که سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران پس از حصول تفاهم میان ایران و این نهاد بین‌المللی انجام می‌شود. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد در بحبوحه سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، یک توافق بین ایران و آژانس که چند روز گذشته تحت نظر قدرت‌های پنجم یک مورد مذاکره قرار گرفت حاصل شده است. این روزنامه به نقل از این منابع افزود که این توافق با آژانس دسترسی دوباره به تجهیزات نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران را می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو درباره همکاری‌های ایران و آژانس امروز در سفر یک روزه وارد تهران شد. این دیدار پیش از ظهر امروز صورت می‌گیرد و هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر همین امروز به وین مراجعه خواهند کرد. کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین درباره سفر مدیر کل آژانس گفت گروسی در این سفر با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. دو طرف همچنین بیانیه مشترکی را صادر خواهند کرد. رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای انفجار در میدان هوایی اربیل و احتمال حمله پهپادی به محل استقرار نیروهای ائتلاف آمریکایی خبر دادند. هنوز دقیقاً مشخص نیست صدای انفجارها ناشی از چیست، اما مقامات امنیتی اربیل و برخی رسانه‌ها اعلام کردند این انفجارها ناشی از حمله سه پهپاد بمب‌گذاری شده است. اخبار رسانه‌های اجتماعی عراقی حاکی از هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در اربیل است. برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به گروه‌های مقاومت عراق از فیر سه راکت خبر داده‌اند. پیش از این خبری مبنی بر تخلیه کنسولگری آمریکا در اربیل منتشر شده. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه گفت مسکو شواهدی درباره مداخله آمریکا در امور داخلی روسیه در اختیار دارد. ماریا زاخاروا افزود مسکو شواهد مستندی در ارتباط با تلاش‌های آمریکا برای مداخله در امور داخلی روسیه و روند انتخابات این کشور در اختیار داشته و این شواهد را به مقامات آمریکایی داده است. بر اساس گفته زاخاروا طرف آمریکایی هنوز اظهار نظر یا واکنشی به این شواهد ارائه شده نداشته است. عضو شورای عالی سیاسی یمن بازگشایی سریع میدان هوایی بین المللی صنعا را به منظور جلوگیری از خطرات جاده‌ای و دزدی‌های سازمان یافته از سوی نیروهای متجاوز و مزدوران آنان خواستار شد. احمد غالب الرهوی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی یمن سبا از سازمان ملل، شورای امنیت، نهادهای بین المللی حقوق بشری و آزادی‌خواهان جهان خواست هرچه سریع‌تر میدان هوایی بین المللی صنعا را بازگشایی کنند تا شهروندان و به خصوص غریبه ها در معرض جنایت، قتل و غارت قرار نگیرند. این عضو شورای عالی یمن کشورهای متجاوز و مزدوران آنها را مسئول ارتکاب جنایت دزدی از مسافران و قتل آنها دانست و گفت متجاوزان و دستنشانندگان آنها در جهت نفرت پراکنی میان مردم یمن تلاش می کنند. و با اشاره به این که جنایت ربایش، شکنجه، قتل و سرقت از عبدالملک حسن بابی با غریزه و فطرت انسانی تضاد دارد، از آزادی خواهان ساکنان ولایات جنوبی یمن خواست علیه این اقدامات جنایتکارانه و مداخله جویانه بپا خیزند و درباره چنین جنایات تروریستی که هرج و مرج، غارت و کشتن انسانهای بیگناه را تقویت میکند ساکن ننشینند. عبدالملک حسن بانی جوان یمنی بود که 7 سال پیش برای ادامه تحصیل این کشور را با مقصد آمریکا ترک کرد و اخیراً به یمن بازگشت، اما در منطقه تورالباها در ولایت لهش که تحت اشغال سعودی و مزدوران آن قرار دارد توسط نیروهای تیپ 8 سایقه وابسته به شورای انتقالی جنوب رو بوده شد و سپس به قتل رسید. شکنجه این جوان یمنی موجی از خشم در بین یمنی‌ها ایجاد کرده و آنها از امارات و نیروهای تحت امر آن شدیداً انتقاد کرده‌اند. وزیر خارجه سوریه در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور این کشور گفت آمریکا و ترکیه باید حمایت از تروریسم را در سوریه متوقف کنند. گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه در صدر یک هیئت به دمشق سفر و با فیصل مقداد وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. المقداد در این دیدار تاکید کرد باید به حاکمیت سوریه احترام گذاشت. مداخله خارجی در امور داخلی این کشور پایان یابد. به اشغالگری آمریکا و ترکیه پایان داد و نقض حاکمیت این کشور توسط واشنگتن و انقره و حمایت آنان از تروریسم را متوقف کرد. وی ضمن انتقاد از رفتار غیر انسانی ترکیه در قطع آب 1 میلیون شهروند در الحسکه از سازمان ملل خواست که در برابر این تجاوزها سکوت نکنند و موضع‌گیری کنند. وزیر خارجه سوریه همچنین با اشاره به تأثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ملت سوریه تاکید کرد این تحریم‌ها بخش درمان و بهداشت سوریه را در شرایط کرونا تحت فشار قرار داده است. طرفین در این دیدار بر اهمیت تضمین عدم مداخله خارجی در فعالیت کمیته بررسی قانون اساسی سوریه تاکید و تصریح کردند. این کمیته باید با هدایت و مالکیت سوریه باشد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده لحظات زیبای برای یکایکتان آرزو میکنه. صدای ما را از رادیو دری میشنوید روی موج کوتاهی 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و همچنان صدای ما را روی اپلیکیشن ایران صدا و گیرنده های دیجیتالتان نیز میتونین دریافت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران آدرس پیامک های ماست. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 21 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1382 سال پیش در چنین روزی 5 صفر سال 61 هجری قمری، حضرت رقیه سلام الله علیها دختر کوچک امام حسین علیه السلام در شام به شهادت رسید. رقیه خاتون یا فاطمه بنت الحسین علیه السلام، معروف به فاطمه صغیره، دختر آخر امام حسین علیه السلام از مادری به نام ام اسحاق بنت طلحه بود. سن مبارک او را 3 یا 4 یا 7 سال دانستند. امام حسین علیه السلام بسیار به او مهر می‌ورزید و وی نیز به پدر علاقه فراوانی داشت. رقیه به همراه پدر، برادران، عموها و دیگر خاندان نبوی راهی سرزمین کربلا شد. پس از شهادت امام و یارانش، اهل بیت ایشان به اسارت کوفیان درآمده و سپس راهی شام شدند. رقیه خاتون در شام شب و روز در فراق پدر میگریست و پدر را طلب میکرد. معروف است که در خرابه شام پس از دیدن سر بریده پدر و گفتگوی سوزناک با وی، لب بر لبهای پدر نهاده و آنچنان گریست که بیهوش شد. وقتی که او را حرکت دادند، دریافتند که از دنیا رفته است. آستانه حضرت رقیه سلام الله علیها یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در شهر دمشق، پایتخت سوریه، در 300 متری شمال شرقی مسجد مشهور اموی واقع است. 892 سال پیش در چنین روزی پنجم سفر سال 551 هجری قمری، کمال‌الدین ابو عمران مشهور به ابن یونس، فقیه، طبیب و ریاضیدان مسلمان در موصل از شهرهای شمالی عراق متولد شد. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی علوم دینی به فراگیری ریاضیات پرداخت و پس از کسب مهارت در این علوم به تدریس روی آورد. ابن یونس از جمله دانشمندان برجسته عصر خود به شمار می رفت و در زمینه فقه مذاهب مختلف اسلامی و سایر ادیان الهی چیره دست بود، تا آنجا که حتی یهودیان و مسیحیان نیز برای تفسیر تورات و انجیل به او مراجعه می کردند. این فقیه و ریاضیدان مسلمان در ادبیات نیز از استعداد خاصی بهره‌مند بود و شعر می سرود. از آثار ابن یونس می توان به کتب اسرار السلطانیه در علم نجوم و شرح الاعمال الهندسیه در ریاضیات اشاره کرد. ۱۲۴ سال پیش در چنین روزی، ۱۲ سپتامبر سال 1897 میلادی، ایرن جولیو کوری، شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. مادر او مادام کوری و پدرش پیر کوری دو دانشمند فیزیک بودند که موفق به کشف چند عنصر رادیواکتیو شدند. ایرن کوری نیز بعدها به همراه یکی از دستیاران مادرش به مطالعه و تحقیق در همین رابطه پرداخت و با کشفیاتی درباره مواد رادیواکتیویته از جمله ساخت مواد رادیواکتیو مصنوعی دست یافت. ایرن کوری در سال 1957 میلادی درگذشت. ۷۱ سال پیش در چنین روزی، پنجم سفر سال 1372 هجری قمری، آیت الله محمد علی معصومی، عالم و فقیه مسلمان در بهبهان، از شهرهای جنوبی ایران وفات یافت و در سال 1288 هجری قمری متولد شد و از نوجوانی فراگیری علوم دینی را آغاز کرد و پس از سالیان متمادی تحصیل در حوزه علمی نجف در کشور عراق به درجات بالای علمی دست یافت و همچنین از مبارزین عصر خود به شمار می رفت و در دفاع از آرمان اسلام و مسلمین کوشا بود. از آیت الله معصومی آثاری همچون حواشی بر کتب جواهر، شرح لمعه و نجات العباد بر جای مانده است. ۳۵ سال پیش در چنین روزی، برابر با 21 سنبله سال 1365 هجری شمسی، حافظ محمد یوسف صدیدی از استادان خوشنویسی پاکستان در لاهور درگذشت و در سال 1920 میلادی در چکوال به دنیا آمد و در نوجوانی هنر خوشنویسی و خطاطی را نزد استادانی چون محمد شریف و تاج الدین زرین قلم آموخت. عمدترین کار استاد صدیدی در زمینه این هنر خوشنویسی کتیبه های منیار پاکستان در لاهور است که از جمله آثار ملی هنری این کشور نیز به شمار می رود. از این هنرمند و استاد خوشنویسی کتابی با عنوان تعلیم و نسخ به یادگار مانده که در آن با زبانی ساده و بسیار روان خوشنویسی را به هنرجویان تعلیم داده است. و سرانجام 25 سال پیش در چنین روزی، 21 سنبله سال 1375 هجری شمسی، چنگیز شهوق، پیکرتراش، سفالگر و نقاش معاصر ایرانی درگذشت. شهوق از پیشگامان هنر نوگرای ایران محسوب می شود که در سنبله سال 1312 در باکو متولد شد و به همراه خانواده در 3 سالگی به تهران مهاجرت کرد. شهوق در سال 1336 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و یک سال بعد از مجسمه‌های سفالی و سرامیک خود نمایشگاهی برگزار کرد. یک سال پس از نخستین نمایش آثارش به طور جدی رو به مجسمه سازی آورد. مجسمه‌های او باور رایج را از مجسمه پس می‌زد. یک نوع ترکیب تصویر یا کمپوزیسیون ایجاد می‌کرد و معنا را به نفع عنصر خلاقیت از تصور بیننده می‌گرفت. پس از آن آثار وی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در معرض دید عموم قرار گرفت و جوایزی را نصیب خود کرده بود. وی مؤسس اولین نگارخانه در تاریخ هنر ایران بود. چنگیز شهوق در پی یک حمله قلبی درگذشت و پیکر وی در بهشت زهرای تهران در قطعه هنرمندان و نویسندگان به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک هست. لطفاً تا انتها با ما باشید. دوستان، یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یک دیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیرمیان دو نفر یا دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تأکید می کند و در چند مورد با صراحت اعلام می دارد که ان الله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
ما دو رقم لذت داریم، یکیشو مردم چشیدن، یکیشو مردم نچشیدن. یکی از لذتایی که آدم میچشه اینه که فرش خونش رو عوض کنه، مثلا زیلو میکنه قالی. یه لذته که زیلو خونه ما قالی بود، حرکت کردیم از نخ زیلو به پشم قالی. خب قالی که شد، طرف فکر کنه که زندگیش سر و سامان پیدا کرد. یه لذته، یه لذت دیگه هم هست از او بر. آدم قالیشو بفروشه، زیلوهای متعدد بخره که به چند نفر بده زیلو. یه خود غذا مون از مثلا 4 رقم خوراک غذاست، 4 رقم 2 رقمش کنیم پول 2 رقمش بدیم فلانی، اینم یه لذته.
کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد، از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود و از همه مهمتر محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت های بیکران اوست. ولذا در آموزه های دینی آمده است اگر روزی شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانهش دعوت کرد، نگویید روزه هستید، دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید، خداوند ثواب آن روزه را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و درشاد کردن او را یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمودند اگر می خواهید خدا به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم، از رادیو دری. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم.
با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و برادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و باقی سرکار خانم بیاد آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنید.
چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان، درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست طبیبان، در دست طبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست طبیبان، در دست طبیبان. چندان که گفتی من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان، چشمه مهمان روی حبیبان، روی حبیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گرمی شنیدی پند ادیبان.
ما درد پنهان با یار گفتیم،
چندان که گفتی من با طبیبا درمان نکردم مثل اون غریبا. حافظ نگشتی رسوای گیتی گر می شنیدی پنده عدیبان پنده عدیبان گر می شنیدی پنده عدیبان چندان که گفتی غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبا مسکین غریبا.
ای منعم آخر بر خان جودد تا چند باشم از بی نصیبان. فرصت رو به پایان امروز را مزین می کنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان متشکریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک گلبانگ غزل دیگر هستیم. خداوند یار و نگهدارتان. در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نشان راه را با هم میشنویم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه نشان راه از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید. امام علی علیه السلام در حکمت 32 نهج البلاغه در جمله کوتاه و پرمعنا می‌فرمایند: نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. بله دوستان، تردیدی نیست که رحمت و عذاب خداوند متوجه اعمال انسان ام از خیر و شر است. کار خیر نیکوست و پاداش دارد، کار شر بد است و عقوبت دارد. انسان‌ها هم به اعتبار کارهای نیکی که انجام می‌دهند مورد تجلیل قرار می‌گیرند و هم به دلیل بدی‌ها و اعمال زشتی که از آنها صادر می‌شود تنبیه شده و عذاب می‌بینند. We'll be right back. خیر یا شری که از کسی صادر می شود به منزله میوه درخت یا پرتو نور خورشید است و شخص انجام دهنده مانند اصل درخت و یا خورشید است. از همین روز که گفته می شود شخص نیکوکار برتر از کار خیش است، چرا که او مولد و منشأ کار خوب است، کاری که می تواند بارها از سوی مولد خود تکرار شود. لذا اگر عمل خیر خوب و دوست داشتنی است، فاعل آن عمل خوبتر و دوست داشتنی تر است. عزیزان، با برنامه نشان راه از رادیو دری با شما همراه و همدل هستیم. اگر تمایل دارین که پیامکی برای ما ارسال کنید، این دو شماره در اختیار شما عزیزان است. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-717-1744. اگر تمایل دارین که در طول شبانه روز برنامه های رادیو دری علل خصوص نشان راه را شنونده باشید، می توانید به آدرس سایت ما سری بزنید و برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari. در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، که در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند و صحبت های امروز ایشان را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که ما در خدمتتون هستیم، فضایل و رذایل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضایل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام توجه میکنن و بهش میپردازن، علو و همت، یعنی آدم همتش خیلی بلند باشه. وقتی شما در قرآن کریم نگاه میکنید، میبینید افقهایی رو که خداوند تبارک و تعالی برای بشر قرار داده بسیار بزرگه. این زندگی دنیا، پول و پست و مقام، اینا همه خدا میفهمد بازیچه است، اینا بازیه، اسباب بازیه. مثلا خدا میفرماید که فتحجت بهی نافله، دنبال نافله شب باز. چرا؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، چون خدا تو رو به مقام محمود برساند. پس مقام محمود میشه یه افق برای انسان. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سعی کن به مقام ابرار برسی، یعنی اونقدر آدم نیکوکاری باشی که مجسمه نیکوکاری باشی. همیشه سعی کن در کارها پس همت بلند باشه. آقا درس میخوای بخونی، سعی بکن همتت بزرگ. نگو حالا من انشالله لیسانس بگیرم ولو با معدل 15، بعد بریم دنبال یه کار. بگو نه، من میخوام یه پروفسور بشم، حرف اولو در دنیا بزنم. در مسائل اقتصادی هم اینجوری، آدم باید دنیا گرا و دنیا پرست نباشه، ولی بگو خدایا اینقدر من ثروتمند بشم که هزاران یتیم را تحت سرپرستی قرار بدم و میلیون ها کار مفید انجام بدم. قدر الرجل علی قدر همته. حضرت امیر علیه السلام میفرماد ارزش انسان به مقدار همت اوست. یه روایت داریم میفرماید که حضرت امیر من لا نعود، اگر کسی شاخه هاش نرم باشه کثفت اقصانه، یعنی اگر کسی تنش نرم باشه شاخه هاش خیلی زیاد میشه، میوه زیادتری داره. درختی که ما میکاریم همیشه دنبال درختانی هستیم که میوه خیلی فراوانی بدن. انسان بعد همیشه دنبال باشه میوه هاش فراوان باشه توی جامعه. اما سوال، آدم چه بکنه که همتش بلند باشه؟ حالا من میخوام بلند همت بشم، چه کار بکنم؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن الهلم، یک هلم، والعناعه، دو درنگ. این دوتا با هم دیگه جمع بشن نتیجهش میشه علو و همت. سعی کنیم همیشه تو کارها بردبار باش آدم، سری تصمیم نگیر. بعضی از آدم ها کم صبر و کم حوصلن، سری تصمیم میگیرن. درس که داری میخونی بردبار باش، کنارش هم درنگ، یعنی عجله نکن. این دوتا رو کنار همدیگه قرار بده، یواش یواش آدم به مقصد میرسه. ما بنده خدایی بود، ایشون وقتی که درس میخون 2 سال رفت سربازی، همینطور در کنار سربازی درس هم میخون، یواش یواش کارش هم میکرد. میگفت من 2 سال رفتم سربازی به خاطری که مادر من مریض بود و اگر میدونست من برم سربازی ایشون مریض میشد و تو مریضی شاید میمرد چون مریضیش حاد بود. من 2 سال رفتم سربازی مادرم نفهمید. مثلا میرفتم 2 ماه بعد میامدم مادرم میگه کجا میدم؟ یک دوره آموزشی میخوام بریم خرم‌آباد، میرم 2 ماه دیگه میام. و جالب ایشون یواش یواش همینجوری دکتراش هم گرفت، هیئت علمی دانشگاه هم شد. ولی بعضی از آدما خیلی عجله دارن. آدمی که عجوله درنگ نداره، بردباری نداره، زود میبره، این همت بلند نخواهد داشت. میخوای موفق بشیم همت بلند. پس اگه انسان میخواد همتش بلند باشه، این دوتا ابزار رو باید با همدیگه داشته باشه، بردباری و درنگ. ببینید پیرمرد آمد پیله رو دید، پیله ابریشم که کرمه میخواد بیاد به زور بیرون، گرفت اینو کند، کرم آمد بیرون. حالا اگر اینو نمیکند و کرم اون تو میمون، تبدیل میشد به یه پروانه. ولی وقتی که شما پیله رو پاره کنه بیاد بیرون، میشه یه کرم ناقص الخلقه، بعدش هم میمیره. آدم اگر میخواد غذای خوب بخوره، قابلمه رو روی گاز میذاره و صبور باشه که این بجوشه، آرام آرام غذا خوب تلخ بشه تو دل. اگه سریع عجله بکنه غذا میشه غذایی که بخوره مریض میشه. پس حوصله، بردباری، درنگ، اینا رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بدیم، انسان بعد به علو و همت خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحبت های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 32 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 32 می‌فرمایند: نیکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. در نتیجه اگر عمل خیر خوب و دوست داشتنی است، فاعل آن عمل خوبتر و دوست داشتنی تر است. از شما دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه نشانه راه همچنان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، هر کس کار خیری انجام می دهد، معمولاً عوامل بازدارندهی مانند هوا و هوس و یا اطرافیان بدخواه وجود دارند که فرد در مقابل همه آنها مقاومت می کند و آن عوامل را به عقب می راند و کار خیر را انجام می دهد. به همین دلیل خودش از کارش بهتر و با ارزش‌تر است. در مقابل کسی که کار بدی انجام می دهد، عوامل بازدارنده از قبیل فطرت الهی، اوامر و نواهی آسمانی در برابر اوست. ولی او پشت پا به همه آنها می زند و به سراغ شر می رود. به همین دلیل خودش از عملش بدتر است. مطلب دیگر این که بسیاری از کسانی که کار نیکی انجام می دهند، آرزو دارند بهتر از آن را انجام دهند، ولی امکانات لازم در اختیارشان نیست و به تعبیر دیگر همتشان از آن چه انجام می دهند بسیار بالاتر است. به طوری که گاهی به زبان جاری کرده و می گویند افسوس که بیش از آن توان نداریم و اگر می توانستیم چنین و چنان می کردیم. به عنوان نمونه، کسی که به یک خانواده کمک مالی می کند آرزو می کند که به کل نیازمندان شهر یا کشور و یا حتی به کل نیازمندان دنیا کمک کند، ولی به دلیل محدودیت امکانات نمی تواند. همین گونه شروران اگر قدرت و توانی داشتند، شرارت را به مرتبه بالاتری می رساندند. مثلا دزدی که یک بانک را می زند، در آرزوی زدن بانک های بیشتری است. در حدیثی از امام باقر علیه السلام می‌خوانیم: نیت مؤمن از عملش بهتر است، زیرا کارهای خیری در دل دارد که نمی‌تواند آنها را انجام دهد و نیت کافر بدتر از عمل اوست، زیرا کارهای بدی در سر دارد که توان آن را ندارد. Thank you. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
همگام با ولایت.
من گفتم اگر این نفتی که ما داریم ما نداشتیم، اونا داشتن و نفت احتیاج داشتیم، نفت رو به ما بطری بطری میفروختن، ما حالا بشکه بشکه تون تون میفروشیم، تونی انقدر تونی انقدر. اینا اگر ما احتیاجی به این نفت داشتیم، همین نفت سیاه رو به ما بطری بطری میفروخت. اینجوریه. اون روزی که ما به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا کنیم به خاطر نبودن نفت یا یه مشکلی در نفت، فرض کنید مثلا قیمت نفت اونقدر ارزان بشه که الان خب ببینید دیگه چطور راحت ارزان شد که به تولیدش و به زحمت هزینه تولیدش نیرزه، اونجا انسان چیکار میکنه؟ از نفت چشم میپوشه دیگه. خب در یه چنین مواقعی ما احتیاج داریم به انرژی هسته‌ای. از کجا بیاریم؟ کی ما بده؟ این ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه پیش بیاد. اینه باید از حالا به فکر بود. همینجور باید فکر کنید. یعنی باید نیاز سنجی کنید برای آینده، برای امروز. و اون وقت علم نافع، علمی که برای رفع این نیازها به درد میخوره. ببینید ما درسته داریم در میدان علم پیش میریم، خیلی هم افتخار میکنیم، هر کس هم انکار کنه اوقاتمون تلخ میشه. چرا انکار میکنن؟ که بعضیا متاسفانه میرن تو دانشگاه، اینم اینجا تو پرانتز عرض بکنم.